بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بايس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالواسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا الصلاة چشمت میار صف زد مژگان گرفت جان در پای تخت ناز چه خوش آرمیدن دانم شها که مایه حزن تو کربلا اونجا که دست سر گریبان در میده اونجا که از حرارت جان سوز تشنگی که بر زبان خشک پدر مکیده اونجا که گشت دست جدا گوش و گوش بابا اونجا که تیگ رنجر سر اونجا که ذوالجلال سراسیمه خون چکان خیم گاه زینب کبرا دمیرم سید ابن طاووس روایت می فرماید چهار هزار ملک اومدن رضا شورا کربلا مولا منو یاری کنن آقا اذن یاری نفرمود اسرا شورا ملائکش کردن خدا ببین با حسین تو چه کردن سرشو بالای نیزه زدن تنشو زیر سم ستوران مادن خیمه هاش آتش زدن گوشوار از گوش بچهاش بردن خطاب اومد یا ملائکتی انظروا الی یمین عرشی سمت راست عرشم نگاه کنید ملائک سمت راست عرش روی گریستن خدا تمثال حجت من الحسن و نشان ملائک دار فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسینم و میگیرم این الطالب و دم المقتول کربلا این مؤذن
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل و ظهورشون صلوات باید انك على خلق عظيم صحبت در پیرامون اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به درستی که تو بر خلق عظیم هستی علا برای استیلاست یعنی یا رسول الله تو محراب چه خبر همه آقا رو نگاه کنه من رو نگاه کنه حواس رفته همه اونجا اون داره به آقا کار داره صحبت میکنه حواست میشه من داره منبر بیرم اینا باید بگن چرش تو که من میبینی خدا حس کنه همهتون منظور که میان با آقا کار دارن مسئله برسن میرن شما عواصف میشه من باشه همه شنم سراتون اون بره من باسه که حرف بزنم بعد یه سلوات درسته که آقا خوشگل ترم منه و من یه موقع خوشگل بودم ما هم 20 ساله بیش اینجا میرفتیم اینا سیاه بوده عرضم بوده شما خدا اونایی که اینجا بودن و با ما نماز خوندن پای منبر میشستن توی این 20 سال مرحوم آیت الله تهرانی همشونو غریق رحمت بفرمایید. هر کس توی مسجد ولو دو رکعت نماز خونده الان دستش کوتاه خدا بیامرزد. هر کی یک قطره اشک برای مظلومی امام حسین ریخته خدا بیامرزد. خدای اون زمانی که این مسجد هست همیشه این مسجد خونه توس به پاس و ما نیستیم تو عالم برزخی گوینده و شنونده. خدایا تو ثواب اون مجالس آینده‌ای که تو این مسجد برگزار میشه ما رو شریک بگردن چون خدایا تو میدونی نیت ما اینه انما الاعمال بالنیات اگر به ما هزار سلام عمر بدی ما دست از امام حسین بر نمیداریم نیت ما اینه خدایا به خاطر این نیت وقت ما رفتیم تو عالم برزخ نبودیم، ما رو در ثواب اون مجلس های بعدم تا قیامت شریک کردم. صلواتی بفرست. و کان النبی از خناس، درباره پیغمبر بزرگوار دارد نبی اکرم سخیترین مردم بود. دو روز بحث کردیم راجع به صفت زشت بخل، امروز بحث به اون الله در پیرامون سخاوت است، جود و سخا. پیغمبر اکرم سخیترین انسانها بود. لا یثبت عنده دینار ولا درهم. درهم و دینار یعنی طلا و نقره، پیش حضرت ثابت نمیشد، قرار نمیگیره. تا پول میومد حضرت بلا فاصله رد میکردن. اگر مستحقی رو پیدا نمیکرد و پول اضافه می آمد، لم یعو الى منزله، حضرت به خانهش نمی رد، بلند می شد تو گوچه های مدینه راه می افتاد تا سائلی مستحقی رو پیدا کند، پول را به او بدهد، بعد به خانه برد. که در روایت داره یکی از همسرهای حضرت میگه یه شب پیغمبر خانه من بودند و تا صبح حضرت نخوابیدند. عرض کردم یا رسول الله، دیشب تا به صبح بیدار بودید، مضطرب بودید، پریشان بودید، چرا؟ فرمودن یک سا جو از سهم زکات فقرا پیش من مونده بود. من نگران بودم که اگر من امشب بمیرم چه کسی این یک سا جو را به اهلش میرساند. از سخا و خلق الله الاعظم، در روایت داره صفت سخاوت خلق خدای اعظم است. از سخی و قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. پیغمبر بزرگوار می فرماید انسان سخی به خدا نزدیک است، به مردم هم نزدیک است، به بهشت هم نزدیک است. سخی را هم خدا دوست دارد، هم مردم دوستش دارند، هم اهل بهشت است. در حدیث دیگری دارد که سخاوت پوشاننده عیوب است. کسانی که دست و جیب کنن به مردم میرسن، اینها اگر عیبی هم داشته باشن، سخاوت عیب اینها را میپوشاند. مرحوم آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه دو جلد کتاب دارد به نام طرائف الحکم، طرفه های حدیث. در اونجا یه روایت این نقل میکند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فردی را میفرستادند در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه. حضرت فرمودند یه فردی بود قبل از اسلام، مرد سخیی بود، وقت مأمور مطالبات رو میفرستاد دنبال مطالباتش، میگفت اگر پول نداره ولش کن، نداره. میرفت میگفت آقا اومدم، من مأمور مطالبات فلانیم، اونم میگفت من پول ندارم. اینم روش فشار نمی آورد، خداحافظی میکرد میومد. پیغمبر بزرگوار می فرماید قیامت که می شود این بنده رو میارن برای محاسبه. خدا میگه ملائکه این بنده من در پرونده چی داره؟ خطاب میاد هیچی ندارد. حضرت حق می فرماید در دنیا وقت بندگان من نداشتن، او می گفت رهاش کنی. حالا من امروز اولا هستم که او رو رها کنم، اگر حسناتی نداره او را مورد عفو خودم قرار بدم. ائمه ما علیهم السلام همشون سخی بودن. ما نداریم ائمه کسی رو از در خانه خودشون رد کرده باشه. در یه روایتی داره فردی به امام مجتبی علیه السلام عرض میکنه یا ابن رسول الله، ندیدیم شما در دوران عمرتون به کسی نبگید، چرا؟ حضرت فرمود انی لله سائلون و فیه راقبون. حضرت فرمود من خودم گدای در خونه خودام و به خدا امید و رقبت دارم. من خجالت میکشم خودم گدا باشم و گدا را برانم. بعد حضرت یه جمله بسیار لطیفی فرمود. فرمود ان الله عودنی به عادتی، خدا منو به یه چیز عادت داده، عادت داده که نعمتهاشو به من بده و من نعمتهاشو به بندگان خدا برسانم. می ترسم اگر ترک عادت کنم خدا اصل نعمت را از من بگیرد. چون این نعمت هایی که خدا بهتون میده مثل کبوتر میمونه. کبوتر بال میزنه، کبوتر ثروت، عزت، آبرو اومده رو بام حجره تو، رو بام خانه تو نشست. میفرمان بال این کبوتر رو با خدمت به مردم، با سخاوت، خدمت کردن به دیگران بالشو ببند که این بالای پشت بام خانه تو نشسته تکون نخوره، این سید دام خانه تو باشه. میفرمان اگر بالشو نبستی، یعنی خدمت نکردی، احسان نکردی، این کبوتر بال میزنه، ثروت خدا از تو میگیره، میره بالای پشت بام خانه دیگری میشینه که اون بتواند از این نعمت بهره برداری کنه. در حالات صاحب ابن عباد که از بزرگان است، قبرش در اصفهان اگر رفتی از قبور زیارتیه که قبر صاحب ابن عباد، خیلی مرد سخی بوده، از سخاوتش خیلی چیزها نوشتن. مادرش از بچگی او رو پرورشش داد، یک درهم و یک دینار بهش میداد، میگفت صاحب صبح که در مسیر مدرسه داری میری اولین فقیری را که دیدی این پول رو به او بده. این سبب شد که این بچه سخی بار آمد. اگر اذان ظهر ماه رمضان رو گفته بودن 100 تا هم مهمون برش وارد میشد دیگه نمیذاش از خونش بیرون بره، افطار نگرشون میداشت و ازشون پذیرایی میکرد. حاتم آدم کریم بود، آدم سخی بود. حاتم طایی معروفه که آدم سخی است، در تاریخ هم از سخای او خیلی تعریف شده است. پیغمبر بزرگوار فرمود خدا عذاب شدید را از حاتم برداشت به خاطر سخاوته. وقتی که مرد برادرش گفت من میخوام در جایگاه داداشم بشینم. فکر نکنید که ارثیه در همه است، 5 تا داداشن، هر کدومشون یه رنگن، هر کدومشون یه فرمن، 2 تا داداشن، یکی مشتی و آقا، یکی کنس و گدا. اینجوری نیست، بعضی صفات در افراد پیدا نمیشود، عوامل مختلف داره. حاتم کریم و نفس بود. وقتی مرد داداشش گفت من میخوام سر جای برادرم بشینم. یه جایگاهی داشت حاتم، 70 در باز میشد به اون جایگاه. حاتم میرفت اونجا مینشست، اونجا فقرا و ضعفا میومدن و به همه پول میداد، سکه طلا احسان میکرد. مادر حاتم به پسرش گفت تو حاتم نمیشی. گفت چرا مادر؟ امتحانم. رفت در جایگاه برادر نشست. مادر رفت لباسش رو عوض کرد، با لباس مبدل آمد طوری که پسر نشناستش. دفعه اول یه سکه طلا بهش داد، دفعه دوم لباس رو عوض کرد اومد، این دفعه یه نقره بهش داد. دفعه سوم که اومد برادر حاتم شناختش، گفت پیرزن خجالت نمیکشی؟ یه لباس رو عوض کردی، دفعه سوم داری از من صله میگیری. این روبندش رو باز کرد، دید مادرشه. گفت خواستم بهت ثابت کنم تو داداشت نمیشی. داداش تو 70 مرتبه از 70 در آمدم پیشش، 70 مرتبه منو شناخت و 70 مرتبه به من سکه طلا داد و یک بارم به روی من نیاورد. تو اون نمیشی. به خاطر این که او وقت بچه بود زیر سینه من شیر میخورد، از این پستان که شیر میخورد اصلا سراغ این پستان نمیومد. تو از این که شیر میخوردی با دست دیم یکی رم نگه میداشتی، بعد سراغش میومدی. تو او نخواهی شد. علا کلال آقایون، این یه صفتیست خدا خیلی دوستش داره. این صفت سعی کنید مظهر یکی از صفات خدا بشید. یکی از علتهایی که خیلی آدمای بد عاقبت به خیر شدن این صفت سخاوت. این صفت آدم رو عاقبت به خیر میکنه. در روایت داریم سخی نمی لغزد. آدم مشتی و آقا و سخی زمین نمیخوره. اگرم زمین بخوره خدا یه تکیه گاهی برای او درست میکنه که خلاصه پاش نشکند. حافظ میگه که دلا معاش چنان کن که گر به لغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. سامری کافر بود، جرمش هم خیلی سنگین بود. موسای کلیم وقت رفت توراتو بیاره، سامری تمام طلاهای بنی اسرائیل رو جمع کرد، یه دونه گوساله طلا درست کرد، گوساله رو در جهت باد قرار داد. از یه طرف باد می اومد داخل بدن این گوساله می شد، از دهانش صدا که خارج می شد صدایی به گوش مردم می رسید. 40 سال زحمت موسای کلیم رو سامری به باد داد. حضرت وقتی از کوه اومد پایین دید همه سجده کردن در مقابل گوساله طلا. این کار رو سامری کرد. حضرت ناراحت شد، کمر به قتل سامری بست، تصمیم گرفت سامری رو بکشن. جبرائیل نازل شد، گفت خدا میگه نکشیش ها. نکشم سامری رو؟ بیچاره کرده مردمو، همه رو بت‌پرست کرده. خطاب آمد نه، خدا میگه این مرد سخیه، بت‌پرست هست، همه رو بت‌پرست کرده، اما یه مشتی سر سفره اون نون میخورن، از قتل او بگذر. قد این صفت رو خدا دوست. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه میفرمودن یه ماه شهریه کم آورده بودم، خب ایشون بیشتر نون میداد، مهر درست میکرد، نون برای طلبه ها میداد، پول نرسیده بود. خلاص فرمودن فرستادن دنبال چند نفر رو، مثلا اینا بازی در آوردن، حالا وضع بازار خرابه و حالا ببینیم چی میشه و حالا خدمت میرسیم و حالا چشم و از این حرفا که هست دیگه، خودتون بلدید بهتر از من. هر سال میناله، هر سال هم میگه بازار خرابه، هر سال هم میگه کاسبی خرابه. حالا مثلا نسبت به پارسال، پارسال 50 تومن تش بسش مونده خرجش هم خوردال، امسال مثلا 30 تومن مونده ناراحته، پارسال بهتر از امسال. پناه میبریم به خدا. اصلا نمیدونیم تا دو ماه دیگه، یه ماه دیگه، یه روز دیگه زنده هستیم، تا 6 ماه تو خونه‌مون آذوقه داریم بخوریم، هممون هم نق می‌زنیم، همه ما خدا طلبکاریم. پیغمبر بزرگوار صبح میخورد زور نداشت، زور غذا میخورد، برای شب 4 تا خرمای لیوان شیر نداشت و خدا رو شکر میکرد. ما تا یه سال داریم هممون بخوریم به لطف خدا، هممون هم نه خدا طلبکاریم. پناه بریم به خدا. فرمودن یه قصابی هست که اون قصاب هنوزم زنده است، آدم خوبی هم هست. روزای دوشنبه مسجد جمکران یه آبگوش میده بود و 10-12 هزار نفر آبگوش میخورن، یه آبگوشتی میپزه بود. از اونجا هم توی بعد از اینکه مردم میخورن سیر میشن، آبگوش رو میکنن توی این دبه ها، برن سر این کوره پس خونه ها و اطراف قم به فقرا میدن. روزای دوشنبه این از لاتهای توبه کرده قم بود، به دست یکی از بزرگان اهل معنا توبه کرد و افتاد تو مسیر، و خوبم افتاد تو مسیر. مرحوم آیت الله مرعشی خادمش رو فرستاد پیش این قصاب. این قصاب لنگی که به کمرشون بدن قصابا وا کرده بود، این داخته بود رو این پیشخانش، هرچی هم از صبح پول گوش گرفته بود ریخته بود توش. یه فقره چکم نوشته بود که کل موجودیش بود. اینو گره زده بود داده بود با آقای خادم، گفته بود که سلام منو با آقا برسون، بگو به اجدادتون هرچی داشتم همین بود، موجودی و تو حسابم. آقای مرشی فهمدن من نشسته بودم که این خادم من اومد و این لنگ چرب چلیل گذاشت جلو ما، وا کردیم دیم تمامش پول و یه فقره چه. آقای مرشی فهمدن من گریم گره، این لنگ رو یوری بلند کردم، دستم رو به قبله و اشکام ریخت، دعا کردم گفتم خدایا نجفی مرشی رو فردای قیامت با این قصاب مشهورش کن، محشورش کن، که اینقدر آغاست، اینقدر بزرگواره، اینقدر کرامت نفس. یه حدیثی رو دیدم در قاموس الرجال، دنبال این حدیث گشتم، این حدیث رو پیدا کردم. خوب دقت کنید، خیلی حدیث قشنگی. سالها بود این حدیث رو جسته گریخته میشنیدم، اهواز منبر میرفتم، در اهواز یکی از طلبه ها گفتم این حدیث رو دیدم، دنبال سندش میگرد. رفت قاموس الرجال مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری رضوان الله علیه که این 7-8 سال اخیر فوت کرد، مرد بزرگی بود در شوشتر، اونجا آرامگاه داره و ظریح داره و مقبره داره، خیلی فاضل عجیب و غریبی بود. قاموس الرجال ایشون بود، سندش هم من نوشتم، متن عربیش هم دارم. عده ای از کوفه اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آقا یه نماینده به ما بده، یه کسی از طرف شما باشه، مرد فاضلی باشه، احکاممون رو از اون یاد بگیریم، محور گرفتاری های ما باشه. حضرت صادق علیه السلام مفضل رو فرستادن، فهمدن مفضل رو داری. مفضل یک عالم بصیر فتن باهوش و داناست، مفضل آوردن خلاصه در کوفه. پس از مدتی عده ای از کوفه اومدن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن بهشون که خب این نماینده ما چطوره، ازش راضی هستین، خوبه؟ گفتن آقا خوبه، مفضل که بد نمیشه، خوبه، اما یه عیبی داره، این خیلی با این کفتر بازا و لاتام رفت آمد میکنه. خب دقت کنید، داره صاحب الهمام، همام یعنی کبوتر، حسه با این کفتر بازا و لاتلوتام ارتباط داره مفضل، این عیش. حضرت چیزی نگفتن. وقتی اینا خواستن برن کوفه، حضرت یه نامه نوشتن، فرمودن این نامه منو بدی به جناب مفضل. اینا مؤمنین بودن، اومدن و نامه رو دادم به جناب مفضل. مفضل نامه رو وا کرد و جلوی اینا خوند و گفت که حضرت نیاز به پول دارن، فهمدن این مبلغ پول و اینها لازم داریم. خب پول بدید اینها رو تهیه کنیم دیگه. واسه تعبیراتش از من، یک کسی این پشت گوشش رو خارون که حالا برم مثلا با بانک تماس بگیرم ببینم موجودی چی جوریه، حالا فردا مثلا میرم وصولی داریم، از این بازیه که خود میدونید دیگه، شما بهتر بلدی، اما زمان شما تو هم مردم هست. گفت پس همینجا باش نگرشون داشت. مفضل فرستاد دنبال رئیس کفتر بازار، اومد نامه رو داد امام زمانتون امام صادق علیه السلام، اینقدر پول لازم داره. گفت چشم. رفت به رفیقاش گفت پسر فاطمه اینقدر پول میخواد. آقا پول آوردن، 1000 تا 2000 تا پولا جمع شد. مفضل برگشت به این مقدسین، این مقدسین گفت گمان میکنید خدا نیاز به نماز و روزه شما داره؟ نمیخوام بگم نماز و روزه نباید بخونی و مطلب رو بفهم. گمان میکنید خدا به چیه تو احتیاج داره؟ باید نماز بخوانی، نماز وظیفه است. اگه نماز نخونی کار دیگه هم قبول ها نیست. اشتباه نکنید، چون بعضی وقتا میان این به آدم میگم خیلی خنده‌داری. بابای من میگفتش که یک خانومی هست، خیلی خانم خوبیه، تو بیمارستانا میره، به فقرا میرسه، دیدن میکنه. این دوتا عیب کوچولو داره فقط آج آقا. یکی این که اصلا نماز نمیخونه، عیب کوچولو. یکی این که از آن حجاب هم نداره، خیلی بیبند و بار درجه یکه. این چی از آن نماز؟ اگر نمازتون رو رد کردند، دقت کنید، اعمال دیگتونم رد میکنند. نه یارا نماز نمیخونیم، ما مشتیگری داریم، کار خیر میکنیم، فایده نداره. اگر نماز نداری، نماز ستون دینه. مسجد را هم ستونا نگه داشته، چند تا ستون، چند تا شم، چند تا پایه، اینا ستون هست. اینا را اگر برداری ساختمون چی میشه؟ میاد پای. اگر نماز نداشته باشی هیچی تو قبول نمی کنن. اما میخوام ارزش کار بگم. حضرت خواست عملا به این درس بده که اگر مفضل با اینها رفت و آمد میکنه، اینها هم صفات خوبی دارن که به موقع به درد میخورن. یه روایت دیگه یادم اومد، اینم براتون بخونم، اینم قشنگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مستنبط رو، دو تا برادر بودن در نجف، یکشون داماد آیت الله العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه. آیت الله العظمای خویی مرد بزرگی بود، آقا هرچی شاگرد تربیت کرده همه شدن مشکلی، هرچی شاگرد داده بیرون یکی از یکی بهتر، یکی از یکی گلده. آیت الله العظمای وحید خراسانی حفظه الله که مورد تأیید حضرت بقیت الله العظم هست، من خبر موثق دارم که مورد تأیید حضرت، به خود ایشون گفتم، ایشون فرمودن صحیح هست. حضرت نسبت به من چنین فرمودن، از لب خود ایشون مطلب رو گرفت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رو، میز جوالا شاگرد ایشون. آیت الله عظمای فلسفی مشهد میرزا علی آقا، که آیت الله سیدان میفرمودن حضرت بقیت الله بدن آی فلسفی مشهد را تشییع جنازه فرمود. آیت الله خویی برای دو تا شاگردش اجازه کتبی اجتهاد نوشت، یکیش میرزا علی آقای فلسفی. آیت الله مستنبط
داماد آیت الله خویی. دو جلد کتاب داره عالی، برای اونایی که اهل ولان اهل حالن، به نام القطره، یعنی قطره ی دریای بیکران فضائل اهل بیت علیهم السلام. این دو تا کتاب نوره، آدم میخونه اصلا کیف میکنه. کسی که بوی ولایت ازش بیاد تو خونه، اصلا کتاب تو خونه آدم که بیاد نورانیت میاره. ترجمه هم شده، بگیرید بخونید کیف کنید. فضائل اهل بیت و برگزیده از فضائل ائمه رو نوشته اونجا، در فضائل علی بن موسی رضا علیه السلام می نویسد: فردیس به نام ابراهیم ابن ابل بلاد، این فرد نامه ای می نویسد محضر امام موسی علیه السلام، میگه آقا من یه همسایه دارم محب شماست، موالی شماست، اما یه صفت زشت داره، عرق خوره، شراب میخوره، شبا مرلده میگشه، خیلی عرور میکنه، عرور این ما رو بسه ناراحت کرده، چیکار کنیم بابای همسایه؟ حضرت در پاسخ نوشتن: ولی علی ابن ابی طالب، دوست و محب علی ابن ابی طالب، اگر یک پاش می لغزد یک پاش محکم است. باز توضیح میدن، نمیگم شرب خم خوبه نعوذ بالله، کسی اگه شراب بخوره با روی سیاه از دنیا میره، کسی اگر شراب بخورد خودشو بیچاره کرده، کسی اگر شراب بخوره مرتکب گناه کبیره شده. من میخوام ارزش محبت و خدمت رو بگم. پس از مدتی میگه امام رضا علیه السلام نامه نوشتن برای من ابراهیم ابن ابل بلاد، این چیزها رو من لازم دارم برای من تهیه کن. حساب کردم دم 60 دینار میشه. رفتیم تو فکر، 60 دینار، نه حضرت خمسی پیش ما دارن که ما بدهی داشته باشیم، من 60 دینار از کجا بیارم اینها رو تهیه کنم؟ نصف شب همون شب میدیم همسایه عرق خور مادر کنه، مادر میزنه میکوبه حلقه یه در رو، همونجور عروده هم میکشه در رو واکنیم. بله امشب چته؟ چی میگیم؟ یک کیسه پول به ما داد، گفت این 60 دینار پول رو بگیر، اگر مولای من علی ابن موسی رضا چیزی لازم داره براش تهیه کنه. قصه رو به عرض امام رضا رسون. امام رضا فهمدن این از همون موردیست که برات گفتم که محب ما اگر یه پاش میلغزه یه پاش محکم است. سید اسماعیل که همیری شرب خمر میکرد، محبت و قدرش رو بدون، دستتو میگیرن به خاطر این محبت. سید اسماعیل همیری شرب خمر میکرد، کیسانی مذهبم بود، مریض شد. حضرت صادق علیه السلام یه عیادت ازش کرد، یه کاسه آب حضرت داد خورد، حالش خوب شد. گفت آقا شما با دوستانتون چنین معامله میکنی؟ حضرت فرمود: قل بالحق، قائل به حق باش، من ولی خدا هستم، قائل به امامت من باش. یه دیدار ازش کردن، مسیرش رو عوض کردن. آقا کار اهل بیت اینه، کار اهل بیت این کار فقط از 14 بزرگوار میاد، یه نگاه کنن من جهنمی رو بهشتی میکنن، یه نگاه به جوون من و تو بکنن جوون منحرف من و تو رو آدم کنن. کار از اونا میاد، از کس دیگه این کار نمیاد. کارش به جایی رسید، سید اسماعیل همیری، حضرت صادق علیه السلام بهش فرموده: انت سید الشعرا، تو آقای همه شعرا هست. محدث قمی در فصول العلیه می نویسد: 4 قطار کاروان شتر فقط قصائد او را در مدح علی ابن ابی طالب حمل می کردن. 4 کاروان شتر قصیده هاشو هم میکردن. یه روز وسط شهر ایستاد، با صدای بلند گفت: هر کس حدیثی در فضل علی ابن ابی طالب بخواند که من اون حدیث را به شعر نسروده باشم، اسبم و شمشیرم را بهش صله میدم، که هر دو اسب و شمشیر قیمتی و ارزنده. یه نفر بلند شد، گفت: من یه حدیث میخونم، شما نشنیدی؟ گفت: بگو. گفت: مولا علی علیه السلام نعلینش رو در آورد از پاش وضو بگیرد، مار اومد رفت تو نعلین مولا، باز شکاری از آسمان سری اومد پایین، نعلین مولا علی رو بلند کرد، برد بالا، تکون داد، مار افتاد، نعلین گذاشت جلو پای حضرت. گفت: این شعر، این حدیث رو تا کنون نشنیده بودم، از اسبش اومد پایین با شمشیر قیمتی، فوراً بخشید و صله داد و این حدیث رو هم به شعر در آورد. بخوام فضائل سید اسماعیل امیری بگم، خودش این منبر جدا میخواد. علامه امینی در یکی از مجلدات القدیر بحث شعرای اهل بیت رو کرده، اونجا مراجعه کن. سید اسماعیل همیری وقتی در سکرات موت قرار گرفت، یه لکه سیاهی ظاهر شد رو پیشونیش، لکه زیاد شد زیاد شد، همه صورت رو گرفت، به خاطر که حدیث داره اگر کسی تو دنیا شراب بخورد، وقتی که میمیره روش سیاه میشه. خودش متوجه شد. بعضی دشمنای اهل بیت هم اونجا بودن، اینا هم خوشحال شدن، گفتن بیا، ما رو ول کرد، رفت در خونه علی، اینم عاقبتش. توجهی به مولا علی پیدا کرد، گفت: یا علی، وقتشه که دست محب و معطف و شاعر تو بگیر، یعنی کمک کن. تا این توجه رو پیدا کرد، می نویسن یه لکه سفید آمد روی صورتش قرار گرفت، لکه سیاه رفت، این صورت شد مثل ماه شب چهارده نورانی. بعد این ابیات رو گفت که معنیش اینه، گفت: دروغ میگن اونایی که میگن علی دوستانش رو یاری نمی کنه و تنها میذاره، یعنی علی ابن ابی طالب اومد دم مرگ دست منو گرفت و کمک. زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، کمک زنگرد سننگ کمیت ما بلنگ سیالی مددی، دلم برای تو تنگ سیالی مددی، گشاد کار دارم به یک اشاره تو، به کار ما چه درنگ است یا علی مددی، قنبر میگه با امیرالمومنین اومدیم تو خانه، بچه های یتیم و قضا داد، بد دیدم یتیمان روی شونش گذاشت، خودشو چار دست و پا رو زمین خم کرد، بچه ها رو کولی می داد، دیدم علی صدای گوسفند در میاره، بچه ها به خندن، گفتم آقا چه می کنی؟ فرمودن اینا یتیمن بابا نبار،
اینم غذای روحشونه نیاز به بازی داره، هم خرما میداد هم سواری میداد، بچه های یتیم ناراحت نشد، روزگارم جبران کرد به یتیمان حسین جنان و خرمای صدق دار. در زیارت ناهی ولی هست فرماید، بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده، صورتی که پوستش کنده شده دیگه طاقت سیلی نداره، انشاءالله خدا روزی کنه بریم دم حرم نازدان ابی عبدالله رو زیارت کنیم. عجیب در و دیوار این حرم، آدم وقتی وارد این حرم میشه این حرم آدم رو منغلب میکنه. شما حرم بیبی زینب میری دوست داری یه نفر برات به خونه گریه کنی، اما مکرر دیدم حتی بعضی ها کسی هم نیستن وارد حرم رقیه میشن منغلب میشن گریه شون میگیر، صدای بابا بابای این نازدان تو حرم مونده، عاشقی رفته بود حرم بی بی رقیم، یه سوال کرده بود همه رو منغلب کرده بود، افته بود رقیه جون از ایران و بدن، یه سوال از دارم جوابم و بده برم، اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبلای پاد خوب شده یا آیا جای تازیانا خوب شده یا نه. یکی از موالیان اهل بیت می فرمودن دختر فلج عبور باب تو حرم بیبی، شب و بیت نکردم تو حرم، نزدیک سحر بود دلم شکست، گفتم اگه شفاش ندین باید غر می کنم میرم دیگه حرم نمیام. شب و نخوابیده بودم سرم رو شبکای زری بی بی بود، یه لحظه چشام رو هم افتاد دیدم یه دختر 3 ساله تو زری صداد، فرمودن بچه تو شفا دادم دیگه ناراحت نباش، اما یه جمله فرمودن آتشم زدن، فرمودن طفل یتیم اسیر دیگه غر کردن ندارم. نگاه کرد به سر بریده بابا، بابا وقتی بابا از سفر میان دختر و دست گل برو بابا میبرن، رقیم براد یه دست گل تهیه بیه بابا، اما گلای رقیه همش بنفشه بابا، گلای من جای کبودی تازیانا رو بدنه بابا. بابا از کجا برات بگم بابا، بابا اون شبی که از روی ماغ رو زمین افتادم نیومدی بابا، بابا یه بانوی مجلل اومد اخدی را میرفت دست جب بلوش میگرد بابا. بابا منو بغل گرفت اول نشناختمش بابا، با من مهربونی کرد بابا، صورتشو نگاه کردم دیدم صورتشم مثل من کبود بابا، اونم مثل من سیلی خورده بود بابا، بگم اونم مادرت مهربون بود بابا. ثوابش مال همه گذشتگان بود، شهدا و امام راهی بود، والدین هممون فیض ببرن، اواخر مارم زمن یه دست گل بفرست بر پدر و مادر، بگون بابایی که دست منو میگرفت به روزه حسین میبود، اون مادری که شبه بله مرم لباس سیاد تنم گرد، حالا تو عالم در زرزخ منتظرم. یکی از علمای تبریز یه شب روزه بیمی رو غیه خونده بودن، یه آذری با صفا پای منبر بلند شده بود، گفته بود آقا دمشق شهر بین بزرگی یه دونه گورستان نداشت که این از داله رو تو خراب دفن کردن. اون عالم با صفا فرمود رو چرا دمشق گورستان داشت، اما شامی آمده بودن دم گورستان صف کشیده بودن، می گفتن نمیذاریم دختر خارجی رو تو قبرستان ما دفن کنیم. صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار
العظيم العظم العظم العجل الكرم السيدة ثنا ومولا ثنا رقيا يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد مبانه فرج مولاي ما رو برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر است صدقه سر اون ولی مهربان بر ما نازل فرما، گناهان ما به احترامش اخذ فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات محافظت فرما،
رای خادمی آستان شریفش مراجع ازاب مقام مظلم رهبری حفظ فرمود ارواح طیبه شهدا امام راه زمین حقوق جمع غریب رحمت فرما نسل جوان ما در پناه بلیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتمه مرحمت فرما من لبی واقع ثم عجل